شب سراب، اپیزود 43، فصل 3، صفحه 553. این گویا سرنوشت من بود که وقتی محبوب پایش را از درب خانه بیرون می‌گذاشت، من دیگر نمی‌دانستم کجاست، کجا می‌رود، چه می‌کند. ای رحیم خاک بر سر. اوستا، دیروز غروب دایه خانم آمد خانه. چه خوب. خب چه خبر؟ محبوب خانم کجاست؟ نگفت کجاست، فقط گفت آقا فرمودند عصر دوشنبه 1 ساعت به غروب مانده بروم خانهشان. خانه بصیرالملک؟ بله دیگه. خب خدا را شکر، پس رفته خانه پدرش. اول کجا رفته نمیدانم. خب نگفت چه کارت دارد؟ از حرف زدنش بوی آشتی می آمد یا دعوا. مثل همیشه سرسنگین بود. اصلا اوستا، از روز اول نه من به دل دایه نشستم، نه او به دل من. پدر صلواتی، آن که به دلت نشسته بود و تو به دلش نشسته بودی، آخر عاقبتش چه شده؟ اوستا، شوهر دختر خالم میگوید نمیتوانند مجبورم بکنند زنم را طلاق بدهم. نمیدهم، دوستش دارم. اجبار که نمیتوانند بکنند. میتوانند؟
زهر، اگر آنها دلشان بخواهد این کار را میکنند، چه تو بخواهی چه نخواهی. اگر محبوب خانوم لب تکان بدهد که طلاق میخواهد، پدرش آنقدر قدرت دارد که این کار را بکند. حتی اگر من نخواهم، تو را آنقدر میرخسانند که خسته بشوی. تازه اگر دختری بگوید مهرم حلال جانم آزاد، هم عقدش باطل است.
یعنی چطور؟
خب میگوید مهریم را نمیخواهم، تمکین هم نمیکنم. خداحافظ خداحافظ.
به همین راحتی؟
اوستا آهی کشید و گفت:
به همان راحتی که عقدت کردند، به همان راحتی هم فسخ میکنند.
پس من فوری بپذیرم؟
نه، فوری هم نپذیر. ببین مزه دهانشان چیه. شاید هم میخواهند آشتیتان بدهند.
راست میگویی دوستا؟ دلتان روشن است؟
نگاهی پر ملال به رویم انداخت و سرش را تکان داد و گفت:
نه نه رحیم، به نظر من که امیدی نیست. چنان بیرحم زد تیغ جدایی که گویی خود نبود است آشنایی.
تا عصر دوشنبه نه چشمم خواب داشت نه دلم تاب. 18 روز از آن شب نحس گذشته بود، شبی که مست کردم و با خودم کاری کردم که دشمن با دشمن نمی کند. چنان سر کلاف را گم کردم که 100 کس پیدایش نمی کنند. مادرم را بردم ورامین. اوستا توی خانه خودش است و من هر شب و هر روز بر مزار زندگی از دست رفتم اشک می ریزم. می گویند تا 40 روز دعایم مستجاب نمی شود. نجسی در تن و بدنم است. از ترس اسم خدا را به زبان نمی آورم. اما چه کسی جز او را دارم؟ در این تنهایی غربت جز درگاه او به کجا میتوانم رو بیاورم؟ کرا صدا کنم؟ با که درد و دل کنم؟ دوری از محبوب آسان تر از دوری از خداست. من نه فقط محبوبم را که خدایم را از دست دادم. جرأت ندارم رو به درگاهش بیاورم. چه جوری میتوانم با دهن نجس او را بخوانم؟ کاری کردم که نه راه رفت دارم نه راه برگشت. 40 روز باید خون دل بخورم. 40 روز باید از گفتن نام خدا عبا کنم تا رگهایم از عرق خالی شود و بتوانم ناله فرو خورده ام را برکشم و خدایم را بطلبم. در این چند روز جز مقداری نان خوش که توی کیسه‌ای بر دیوار مطبخ آویزان بود چیزی نخوردم. اصلا حوصله خوردن ندارم.
اگر ترس از مردن نبود این را هم نمی خوردم. تمام امیدم به الطاف محبوب است. آیا امکان دارد مرا ببخشد؟ آیا هنوز بارقه امیدی هست؟ آیا در گوشه دلش جایی برای من هست؟ اگر برگردد، اگر مرا ببخشد، غلام حلقه به گوشش خواهم شد. تا به حال هم بودم، تا به حال هم هرچه گفته و امر کرده انجام دادم. من هیچ گناهی جز آن یک شب را قبول ندارم. فقط آن شب خطا کردم. صادقانه میگویم که من نکردم، بلکه آن ام الخبائث کرد، آن عرق زهر ماری کرد. با صداقت به پدرش میگویم، او هم شراب خور است، میفهمد که چه میگویم. آیا انصاف است تمام این 8-9 سال را با یک شب قضاوت کنند؟ آیا من حق دارم محبوبه را به خاطر اینکه مادرم را کتک زده طلاق بدهم؟ نه، به یاد دارم که احترامش هم میکرد، محبت هم میکرد، گاهی به هم میپریدند. خب دختر و مادر هم گاهی با هم بگو مگو میکنند. یک ساعت به غروب مانده جلوی دربشان بودم. دایه خانم در را به رویم باز کرد. نه من سلام دادم و نه او سلام کرد. بفرما از این طرف. حاجلی کنار حوض ایستاده و دستها را مؤدبانه به یکدیگر گرفته بود. نه من سلام دادم، نه او سلام کرد. فیروز کالسکچی روی پله نشسته بود. نه سلام داد، نه سر پا ایستاد. من هم نه سلام دادم، نه اینکه تعمدی داشته باشم. نه والله، سلام سلامتی می آورد، مسلمانی است. من بیچاره چنان دلواپس و نگران بودم که واقعا اسم خودم را هم فراموش کرده بودم. یا الله، از پله ها بالا رفتم، وارد پنجدری شدم. سلام. پدرش مثل روز خواستگاری روی مبل لم داده بود، باز هم با آن قیافه‌ای که پدر کشتگی را داد می زد. بنشین. خواستم کنارش روی زمین بنشینم. مگر نمی‌خواستیم با هم صحبت کنیم؟ مثل روز خواستگاری فرمان داد. اینجا نه، روی آن. مبلی آن طرف اتاق بود، رفتم و روی آن نشستم. دستت درد نکند. والا ما که کاری نکردیم. دیگه چه کاری می‌خواستی بکنی؟ دخترم برای تو بد زنی بود؟ در حق تو کوتاهی کرده بود؟ چه گله و شکایتی از او داشتی؟ عجب آدم هایی بیچشم و روی هستند. این همه سال یک نفر آمد به درد دل من برسد، بپرسد چه گله ای دارم، دخترشان چه زنی برای من بود، آن از خانداریش، آن از بچه داریش. کوتاهی چه معنا دارد؟ آیا متوجه بچه نشدن و بچه توی حوض غرق شدن کوتاهی مادر نیست؟ چه گله‌ای بالاتر از این که بی صلاح دید من بچه امان را سخت کرد و خودش را اجاق کور. درست است، حق با دخترشان است. من شاه نیستم که ولی عهد بخواهم، اما آدم هستم که دلم بچه بخواهد. اینها گله ندارد؟ کی آمدن به درد دل ما رسیدن؟ 8 سال آزگار، انگار نه انگار. حالا فکر میکنند جواهری را به من داده بودند و من قدر نشناختم. بگویم؟ همه اینها را بگویم؟ فقط گفتم دست دختر شما درد نکند. نمیدانید چه به روز مادر من آورده. پدر خودش را به نفهمی زد، پرسید مثلا چه کار کرده؟ چه کار کرده؟ چه کار نکرده؟ تمام زندگیم را به آتیش کشیده، دست روی مادرم بلند کرده. پیرزن بیچاره کم مانده بود از وحشت پس بیفتد. بیان که به اصل مطلب که لط و پاره شدن مادر بود توجه کند، از آنجایی که همیشه در فکر مال و منال دنیا هستند همین را گرفت. زندگیت را به آتیش کشیده؟ کدام زندگیت را؟ چه چیزی را سوزانده؟ بگو تا من خسارتش را بدهم. من که مثل اینها صورت برداری نکرده بودم که ببینم در طول این 8 سال زندگی چه خریدم و چه چیزی مال من است، چون اصلا در فکر مال و منال و مال من و مال تو نبودم. اما بالاخره مگر می شود 8 سال از صبح تا شام کار کرد و همه را فقط خورد؟ باز هم چیزی نگفتم. گفتم خب البته جهاز خودش بوده، قالی ها، رخت خواب ها. خب این که از این، حالا برویم به سراغ مادرت. ماهی چند بار مادرت را کتک می زده؟ من دروغگو نیستم، دروغ نمی توانم بگویم. گفتم فقط همان روز که قهر کرد و از خانه رفت. فقط همان یک روز؟ این که نشد. من باید او را به شدت تنبیه کنم و خواهم کرد، چون اگر من به جای او بودم و 6-7 سال از دست این زن عذاب کشیده و خون جگر خورده بودم، هفته‌ای 7 روز کتکش می زدم. دخترم باید به خاطر این بی ارزگی که به خرج داده تنبیه شود. با تعجب نگاهش کردم. من به این پدر چه بگویم؟ این شازده، این اشرافزاده، این آقای بصیرالبلک، عوض این که به بچه هایش احترام به پیرزنها و پیرمردها را بیاموزد، ببین چه مزخرف میگوید. ترجیح دادم حرفی نزنم که راست گفتند، جواب ابلهان خاموشی است. اما نگفتند و متوجه نشدند که ابلهان نفهم از خاموشی طرف پر رو می شوند. با لحنی خشمگین گفت مردک، تو حیا نمی کنی دختر مرا اینطور زیر مشت لگد خورد و خمیر کردی؟ تازه به خاطر ننت شکایت هم می کنی؟ آخر یک مرد حسابی، یک مرد آبرودار، مردی که یک جو غیرت و شرف سرش بشود، زن خودش، ناموس خودش را کتک می زند؟ آن هم یک زن بی‌دفاع را که همه چیزش را گذاشته دنبال آدم لات و بی سر پایی مثل تو راه افتاده؟ این را میگویند مردانگی؟ تو حیا نمی کردی طلاهای زرت را بر می داشتی، پولهایش را می گرفتی، دار و ندارش را می بردی عرق خوری، یا توی محل قجرها صرف زنهای بدتر از خودت می کردی؟ من؟ کی گفته من به محل قجرها می روم؟ محبوبه دروغ میگوید. اوستای بیچاره اینها را خوب شناخته. به من گفت تو را میرخسانند، ببین چه تهمتهایی به من میزنند. من اصلا نمیدانم محله قجرها کجاست و اینها اینقدر احمق هستند که فیس و افاده ایشان به خاطر شازده های مفنگی سلسله قاجار است. نفهمیدند که نباید اسم محله بدنام را قجر بگویند. واقعا که خرند. حیف آن زمان آیه واضر بوهن را بلد نبودم و الا حسابی حالش را جا می آوردم که مرد که الدنگ از خدا که عالمتر نیستی. خود خدا فرموده وقتی زنتان حرف نشنوی کرد، تمکین نکرد، کتکش بزنید. در حقیقت این من بودم که در طول این 8 سال اشتباه کردم و این دختری تنبل چموش بهتان بهتانگو را کمتر کتک زدم. و الا هیچ جای قرآن دستور بی احترامی نسبت به بزرگتر نیامده. ای کاش جناب بصیرالملک به جای اینکه با میرزا حسن خان تارزن بساط شراب و مطرب بگسترد، یه خورده پای منبر می نشست تا بفهمد چی به چیه. خفه شو، اسم دختر مرا بی وضو نبر، او دروغ می گوید. او روحش هم خبر ندارد. من گفته بودم زاغ سیاحت را چوب بزند. من این 6-7 سال مراقبت بودم ببینم کی حیا میکنی، کی کارت به استخوان دختر من میرسد، کی از عرق خوری ها و کسافت کاری های تو خسته میشود. و تو یه بیچاره قدر این زن را ندانستی، قدر این فرشته ای را که خدا به دامنت انداخت نفهمیدی. هیچ کس این قدر با یک شوهر لات آسمان جلو دارا نمی کند که او کرد. توی دلم گفتم من فقط پول به اندازه تو ندارم و الا عرق‌خوری را تو هم میکنی، الواتی را هم میکنی، سربلند هم هستی. آخه آن عجوزه را هم که آدم هووی زنش میکند. گفتم دیگر چطور قدرش را بدانم؟ بگذارم روی سرم حلوا حلوا کنم؟ اگر آدم بود، اگر پدر فهمیده‌ای بود، باید میپرسید چه کردی؟ چجوری قدرش را می شناختی؟ اما آدم نبود، فقط روی مبل لمیده بود و فکر می کرد آدم است. گفت مثل آدم حرف زن،
این حرف ها دیگر زیادی است. باید فوراً دخترم را طلاق بدهی. 3 طلاق غیر قابل رجوع، فهمیدی؟ وای خدا، از همین میترسیدم، از همین وحشت داشتم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود.
چرا طلاقش بدم؟ زنم است، دوستش دارم، طلاقش نمیدهم. طلاق عرش الهی را میلرزاند، نه؟
دوستش داری؟ دوستش داری که با مشت و لگد کبودش کرده ای؟ اگر مرده بود چی؟
آن؟
چنان بلایی بر سرت بیاورم که یاد بگیری یک مرد چطور باید با زنش رفتار کند. نه اینکه فکر کنی دختر من بخواند برمیگردد ها، نه، بلکه برای اینکه آدم بشوی، برای اینکه با یک بدبخت دیگر بعدها به تورت میافتد و به آن جهنم وارد میشود، اینطور رفتار نکنی که عبرتت بشود.
خواستم بگویم وقتی شما کتکش زدید بودید، سیاه و کبودش کرده بودید، پدر و مادری را خوب بلد بودید؟
همان موقع هم گفتید بس که دوستش دارید زدید، مگر فرق میکند؟
گفتم خب همه زن و شوهرها دعوا و مرافعه میکنند، قهر میکنند. شما عوض آن که نصیحتش کنید که به سر خانه و زندگیش برگردد، آتش را تیزتر میکنید. محبوبه مرا میخواهد، من میدانم، من هم او را میخواهم. زن طلاق بده هم نیستم.
با صدای بلند گفت محبوبه بیا تو ببینم.
محبوبه انگاری فتح خیبر کرده، سر برافراشته، در لباس کرپدوشین تازه‌ای که بدون اطلاع من با خرج تمام موجودی من با دایه جانش رفته و خریده بود، با موهای آویخته، کفش قندره عطر زده، بزک کرده، مغرور و بی‌اعتنا وارد اتاق شد. هیچ فکر نمی کردم در شرایط روحی بسیار بدی که داریم یا باید داشته باشیم، محبوب اینطوری 7 قلم آرایش کرده و با قر و قمیش بیاید توی اتاق. یعنی چه؟ یعنی این زن هیچ احساس ناراحتی نمی کند؟ به قول خودش من خرد و خمیرش کردم. پول این شکل و شمایل را چجوری درست کرده؟ من بیچاره از آن روز تا به امروز نه تنها ریشم را نتراشیدم، بلکه موهایم را هم شانه نکردم. اصلا از آن روز غذا نخوردم. یعنی این زن از متلاشی شدن زندگی مشترکمان هیچ نگرانی ندارد؟ واقعا ما نمیتوانیم اینها را درک کنیم. واقعا وصله تن ما نیستند. هیچ کارشان شبیه کار آدمیزاد نیست، نه عشقشان، نه طلاق و جداییشان. واقعا که به آرامی و از روی اضطرار بلند شدم و از روی ادب سلام کردم. نه فقط جواب سلامم را نداد که سلام مال من یا دیگری نیست، نام خداست و به احترام خدا جوابش واجب است، حتی نیم نگاهی هم به طرف من نکرد. محبوب، زهر مار، چه بگویم به این پدر و دختر بی تربیت؟ چه بگویم؟ نمیگویم من هرگز به او زهر مار نگفتم، اما نه در جمع، نه در پیش روی مردی که 8 سال با ما بیگانه بود، گیرم که پدرش بود. مستعصل و درمانده نگاهی به هر دو کردم و روی مبل نشستم. دیگر لایق این که مورد خطاب قرار گیرد نبود. گفتم
آقا جانت میخواهند طلاق تو را بگیرند.
آقا جانم نمیخواهند، خودم میخواهم.
چرا؟
میخواستم خودش بگوید که به خاطر اینکه کتکم زدی، و بگویم تو هم مادر مرا زدی، بگوید عیاشی میرفتی و بگویم بهتان است، بگوید طلاهایم را به زور گرفتی، بگویم دست نخورده توی اتاقت گذاشتم. بالاخره حق من بود که علت طلاقش را بگوید و من بگویم غلط کردم. هرچه کردم که من نکردم از اثر عرق زهر ماری بود که اشتباه کردم و پا به پای آن دوتا آدم لات حق باز رفتم و خودم را به این روز انداختم و در برابر پدرش دست و پایش را ببوسم، معذرت بخواهم و در پیشگاه پدرش قول بدهم که تا لحظه مرگ هرگز و هرگز و هرگز لب به این کثافت نخواهم زد. اما او چه گفت؟
عجب آدم وقیحی هستی، هنوز نمیدانی چرا؟ تو که خاطر مرا میخواستی،
یک روزی میخواستم، حالا دیگر نمیخوام. بچه بودم، عقلم نمیرسید. اگر میرسید یک لش بی سر و پا مثل تو را انتخاب نمیکردم. پس من هم طلاقت نمیدهم. انقدر بشین تا موهایت رنگ دندانهایت بشود. به شدت عصبانی شده بودم. این دختره عجب دم در آورده. تا در خانه بود بس که موش مرده بود آدم حالش به هم میخورد. ببین چی شده. قیافه ملتمس قبل از ازدواجمان را با این قیافه طلبکار وقیح مقایسه کردم. بی اختیار خندیدم و پدرش فریاد زد نیشت را ببند و بنشین. دیگر حرفی ندارم که بنشینم. حرف زور میزنید. بابا من زنم را طلاق نمیدهم، دوستش دارم. طلاق نمیدهم. این مسلمان ها به دادم برسید، مگر شما انصاف ندارید؟ این مرد میخواهد یک زن و شوهر را به زور از هم جدا کند، گوشت را از ناخون جدا کند. مثل اینکه فهمیده بودم اینها همه توطئه کردند که طلاق دخترشان را بگیرند و گویا از روز ازدواجمان این نقشه را داشتند. سرنوشت رحیم، دل رحیم، زندگی رحیم ها برای اینها بازیچه است. منظور و هدف اطفاء آتش هوس دردانه‌شان بود که خاموش شد. پس برای اینکه ریشه این توطئه ها خشکیده شود باید سعی کنم پافشاری کنم و زیر بار طلاق نروم. زور که نمی شود، می شود. یادم آمد که استاد گفت هر کاری بخواهند می کنند. زر دارند، زور دارند، خروار خروار تزویر در انبان دارند. تو کی هستی رحیم؟ موشی در برابر شیری. آن هم نه موش جلد و چالاک، بلکه موش مرده و بیرمقی. دو هفته است خون دل خوردی و این زن حالا بزک دوزک کرده، مثل این که به مجلس عروسی می رود. جلوی تو ایستاده و تحقیرت می کند. مردی که پدر سوخته صدایت را بیاور پایین. مرا از نرد می ترسانی، بی شرف، بی همه چیز. با دخترم هم همینطور معامله می کردی؟ بلد نیستی دو کلمه حرف حساب بزنی؟ چه خبر است؟ اینجا هم گردن کلفتی می کنی؟ فکر می کنی باز هم از ترس آبرو با تو آدم بی همه چیز می سازد؟ توف به گور پدر پدر سوختت. هرچه با تو انسانیت کنند، هرچه نجابت کنند، وقیح‌تر می شوی. خیال می کنی ما بلد نیستیم صدایمان را سرمان بیاندازیم؟ آدم بی چاک و دهانتر از خودت ندیده ای. فکر نکن من از آبرویم می ترسم. من اگر آبرو داشتم دخترم را به دست تو نامرد حرامزاده نمی دادم. از تو بی شرفترم اگر طلاق دخترم را نگیرم. یعنی چه؟ این مرد به قول خودش از طبقه اشراف است، جز آدم های مهم است، شازده و دوله است، بصیر الملک است. این چه کلمات مستهجن چاله میدانی است که نثار من و روح پدر بیچاره هم کرد. اگر لات سر گذر بود موقع دعوا و مرافعه کلمات دیگری به زبان می آورد. در زمان صلح و دوستی همه مؤدب و مهربان هستند. مهم این است که موقع خشم و عصبانیت مؤدب باشند. خب من که به قول اینها بی شرف و بی همه چیز هستم. من که مرتیکه پدر سوخته هستم. من که وقیح و نامرد و حرامزاده هستم. من که پدرم پدر سوخته بود و مرا هم حرامزاده به دنیا آورد. مگر چه گفتم؟ چی کلمه نامربوطی از دهنم بیرون آمد؟ من چه گفتم؟ گفتم دیگر حرفی نداریم که بنشینم. حرف زور میزنید. بابا من زنم را طلاق نمیدهم، دوستش دارم و طلاقش نمیدهم. این مسلمانان به دادم برسید، مگر شما انصاف ندارید؟ این مرد میخواهد. مرد گفتم؟ نامرد که نگفتم. یک زن و شوهر را به زور از هم جدا کند، گوشت را از ناخون جدا کند. حالا میگویند با صدای بلند گفتم. هاشا نمیکنم. خب عصبانی هستم، در بدترین شرایط ممکن قرار گرفتم، دارم زندگیم را میبازم، دارم فشار زور ناحق را متحمل میشوم. آدم هستم، از سنگ که نیستم. انگاری خانم خانوما گوش وایساده بود و متوجه شد که شوهرش خیلی بیادب است. در حالی که چادر سیاه به سر داشت، سر از لای در داخل اتاق کرد و به اعتراض گفت آقا جان. آقا جان مهربان که یک عمر محبوبه وصف محبت‌های بی‌دریغش را نسبت به خانواده به سر
من گردن شکسته زده بود، با وجود این که من خبر از دن گرفتن و عرق‌خوری های شبانهش در خانه آن تارزن داشتم، اما همیشه ساکت گوش داده بودم. با تشر فریاد زد: بروید بیرون، در را هم ببندید خانم. یعنی به شما ارتباط ندارد، شما چه کاره اید که مداخله میکنید؟ من ساکت و صامت ناظر این جریانات بودم، دم نمی زدم. چه بگویم؟ جواب این مرد را چه بدهم؟ زور دارد، پول دارد، قدرت دارد، هر کار می خواهد می کند. خوب گوشهایت را باز کن ببین چه می گویم. صلاحت در این است که طلاق نامه را امضا کنی، به نفع خودت است. اگر کردی کردی، اگر نکردی یک. با انگشتهایش یکی یکی می شمرد. اول اینکه تا نفقه دخترم را ماه به ماه و در حضور من به دخترم ندهی و رسید نگیری، دخترم به خانه نمی آید. نفقه هم باید مطابق شأن و شؤونات زن باشد. خدا و پیغمبر گفتند، قانون هم می گوید دختر من باید کلفت داشته باشد، فرش و رخت خواب و وسایل زندگی داشته باشد. باید اقلن سالی دو بار خرج لباس و کفش و چادرش را بدهی، پول حمام و دوا و درمان و خرج خانه را بدهی. این که از این. خواستم بگویم روز اول که توی همین اتاق مرا خر کردید و دخترتان را به ریش من بسید، آن خدا و پیغمبر و قانون کجا بودند؟ اگر آن روز من میفهمیدم که قانون چیست، مسلماً میفهمیدم که من نمیتوانم از پسش برایم و میگفتم ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید. اما آن روز خانه و دکان و کلی جهیزیه هم بارش کردید و فرمودید ماهی 30 تومان هم کمک خرجی لطف میکنید و گولم زدید. حالا چی شده؟ خدا و پیغمبر فرموده و قانون مقرر کرده؟ چه بگویم؟ نرود میخ آهنی در سنگ. دومن به اطلاع جنابالی میرسانم که دخترم دکان و خانه را به اسم بنده کرده، بنابراین باید برایش خانه هم بگیری. با بی‌اعتنایی گفتم از کجا بیاورم؟ مثل اینکه خیلی زن سازگاری سالا. آهان، موضوع همینجاست. تازه اینکه چیزی نیست، اصل مطلب مانده. باید مهریهش را هم تمام و کمال بپردازی. میدانی که پول کمی هم نیست، میدانی که مهریه مثل قرض است و اندل مطالبه، باید بپردازی. یعنی زن هر وقت که بخواهد میتواند مهرش را بگیرد، حالا چه قبل از طلاق و چه بعد از آن. شیر فهم شد؟ آی 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 این پدر و مادرهای دخترها عجب آدمهای بیچشم و روی هستند. موقع عقد یواشکی میگویند مهریه را کی داده و کی گرفته. اینها رسم و رسوم است، به خاطر حرف مردم است، اما ببین چه میکنند. همان روز هم که مهریه را خودشان بریدند و دوختند، من یک کلام حرف نزدم، چون فکر کردم من که زن طلاق بده نیستم. خب هرچه میخواهند تعیین کنند. اما حالا همان آدمهای محترم دارند سرکیسم میکنند، دارند لهم میکنند. دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم کف دستی که مو ندارد نمیکنند، ولی من میکنم، میدهم آنقدر کف این دست چوب بزنند تا مو در بیاورد. دخترم مهریهش را هم به من بخشیده است، یا مهریه را میدهی یا میاندازمت توی هلفدونی تا آنقدر آنجا بمانی که موهای جنابالی هم مثل دندانهایتان سفید بشود. فکر میکرد آنقدر نفهم هستم که نمیدانم زندان رفتن من دردی از درد دخترش دوانه میکند. من آنجا پیر بشوم و دخترش را طلاق ندهم چه میشود؟ نرم شد، دید که از این تهدیدش نترسیدم. برای من زندان رفتن مسئله مهمی نبود. وقتی زندگیم را باختم، وقتی در آزاد بودن طرفی نبستم، زندان بروم چه می شود؟ آنجا هم نجاری می کنم، بیکار که نمی مانم. برای من بیکاری معصیت است. اما رشته افکارم را صدایش پاره کرد. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. اما اگر راضی به طلاق بشوی، اولا مهریهش را میبخشم، در ثانی دکان را هم به اسم خودت میکنم. فهمیدم که جا زده، متوجه شده بود که هر چند ندارم، بی کسم، تنهای تنها هستم، اما ریش و قیچی دست من است. اگر زیر بار طلاق نروم، بصیر الملک حالش گرفته می شود. از موقعیتم استفاده کردم، گفتم پس خانه چی؟
خانه توی گلویت گیر می کند. عجب پر رو وقی هست مرتی که یه پدر سوخته.
من خانه را هم می خواهم، نمی توانم توی بیابان زندگی کنم که.
خلاصه خوب فکرهایت را بکن، فقط دکان. اگر هم قبول نکنی میفرستم عموی آژان آن دختر و برادرهای معصوم خانم بیاین، تمام قضیه را برایشان شرح میدهم. دکان و مهریه دخترم را هم به اسم معصوم خانم میکنم. دخترم هم در هر دادگاهی که لازم باشد شهادت میدهد که تو زیر پای این دختر نشسته ای تا هم مجبور بشوی او را بگیری، هم افسارت به دست او برادرهای لات و پاتش بیفتد. حالا دیگر خودت میدانی.
اینها دیگر شعر و ور بود سر هم میکرد. چیزی که باعث کوتاه آمدنش شد همان موقعیت قانونی من بود. البته نمیدانم آن قانون محرم حلال جانم آزاد را اینها مثل این که نمی دانستند و الا این همه چانه نمی زدند. چه می دانم؟ شاید هم استاد اشتباه کرد، همچون قانونی نیست. به هر حال پیش خودم فکر کردم پدره را دست به سر کنم، شاید با خود محبوبه بتوانم کنار بیایم. گفتم خیلی خوب، کی باید طلاق بدهم؟ کجا بروم؟
همین فردا صبح علت طلوع میایی اینجا دم در منزل، با فیروز خان میروی محضر. من تمام دستورات را دادم، امضا میکنی، فهمیدی؟ سه طلاقه. بعد که امضا کردی و تمام شد، من روز بعدش مهریه و دکان را به تو میبخشم و در همان محضر دکان را به اسمت میکنم.
بد دل شدم. از این آدم ها همه چیز میشود انتظار داشت. با حق زنم دادند، با حق طلاقش را میگیرند. شاید باز هم حقی در کار باشد. میگوید من تمام دستورها را دادم، پس خودشان کارها را تمام کردند. از کجا معلوم که بعداً زیر حرفتان نزنید؟ دلم چرکین شده بود. شاید عباس و حمزه را هم همین مرد به جان من انداخت، نمیدانم که.
از آنجا که من مثل تو پستان مادرم را گاز نگرفتم.
نه معنی سه طلاقه را فهمیدم، نه معنی گاز گرفتن پستان مادر را. به هر صورت ولش. پرسیدم پول محضر را من باید بدهم؟ با عجله گفت
نه خیر، من میدهم.
و بلند شد که از اتاق خارج شود. محبوب دنبالش راه افتاد و با عجله صدایش کردم.
محبوب چه کارش داری؟
با ادب و نزاکت گفتم اجازه بدهید 2 دقیقه تنها با او صحبت کنم. نمیگذارید خداحافظی کنم؟ بغضم کم مانده بود بترکد. دلم شروع کرد به تپیدن. آخ که رحیم، چه روزهای سختی را میبینی پسر. چیزی از عمرت نگذشته، همه جور مصیبت دیده ای. یاد آن شاعر شهید افتادم که گفته بود من خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود از لحظه ای که به یاد دارم. مرگ پدر، در به دری، خانه به دوشی، کارگری و روزمزدی، بعد بیکاری، در به دری، عشق بدفرجام، مرگ فرزند، بی فرزندی و حالا از دست دادن زنی که 8 سال تمام با هم نفس کشیده ایم و با هم سر بر یک بالش گذاشته ایم. حالا این زن را از تو میگیرند. قدرت دارند، میتوانند. تو چه حقی داری؟ در حالی که آه در بساط نداری. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. کسی که پول ندارد غلط می کند عاطفه داشته باشد. کسی که زر ندارد حق داشتن دل را هم ندارد. اینها قسمت پولدارها و مالدارهاست که با پول همه کار می کنند. من گردن شکسته نگاه توی صورت زنی نکردم، اینجوری بد عاقبت شدم. این مرد که گردن کلفت رفته زن هم گرفته و بغل آن عجوزه میخوابد، اما چون پول دارد آقاست. آقا جانم است و ارباب است. آی روزگار، لعنت بر تو.
بگو ببینم چی کار داری؟
صدای محبوبه بود، اما صدای آشنا نبود.
انگاری هیچ مرا نمی شناخت. آخ که اینها چه زود همه چیز را فراموش می کنند. عشقشان هم سرسری است. پدرش در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت: من همین نزدیکی ها هستم. آن سالهایی که باید پیش ما می بود ترکمان کرد. اگر مثل پدری بالای سر ما دوتا بود حتما کارمان به اینجا نمی کشید. اگر من هم اشتباه می کردم یا خلاف می کردم مثل پدری راهنمایی هم می کرد. به راه هم می آورد. حالا ما را که 8 سال شب و روز در خلوت بودیم تنها نمی گذارد. واقعا که وقتی در را بست و من و محبوب تنها شدیم گویی تمام گله هایم از بین رفت. دیدم باز هم دوستش دارم. باز هم می توانم در آغوشش بگیرم. دستهایش را ببوسم. طلب بخشایش کنم. چقدر خوشگل شده محبوب. دیگر دوره این حرف ها تمام شده. رفتی؟ بی خداحافظی؟ تو که شب قبلش حسابی با من خداحافظی کرده بودی. پوزخندی زد و گفت: راستی حال مادرت چطور است؟ اصلا فراموشم شد که چجوری کتکش زده بود. هیچ حرفی در این مورد نزدم. جوابش دادم. راهیش کردم رفت خانه پسر خاله. راستی 6 سال دیر به صرافت افتادی. بیا از خر شیطان پیاده شو محبوب. برگرد سر خانه و زندگیت. نه دیگر کلاه سرم نمی رود. دیگر پشت گوشت را دیدی من را هم دیدی. دیگر دوست هم نداری محبوب؟ نه خودت نذاشتی. سیرتت صورتت را پوشاند. سیرت تو چی؟ بهتر از من بود؟ سازگار بودی؟ سر به راه بودی؟ من می دانم که بد کردم ولی به خدا پشیمان هستم. هر دو مقصریم، هر دو گناهکاریم. هم من اشتباه کردم هم تو. من فکر میکردم تو انقدر عاشقم هستی، انقدر خاطرم را میخواهی که نباید دست و دلم برایت بلرزد. تو هم همچو اشتباهی کردی. تو هم فکر میکردی چون دوستت دارم هر کاری مجازی بکنی و کردی و من دم نزدم. یادت میآید وقتی الماس مرد یک کلمه از تو گله کرده باشم؟ البته سرنوشتش بود، اما تو هم مواظبش نبودی. همیشه کنار کرسی خوابیده بودی و مادرم هم کلفتی میکرد، هم بچه داری. اما من چیزی تا این لحظه در این مورد به تو گفتم؟ اما آن شب بد کردم. مست بودم، غلط کردم. میفهمم که اشتباه کردم. توبه میکنم محبوب جان، توبه میکنم. توبه گرد مرگ است. به محض اینکه برگردم دوباره دکانت را پاتوق زنهای به قول پدرم بدتر از خودت میکنی. قول میدهم غلط کردم. بده دستت را ببوسم. تو خودت مرا بد عادت کردی. اگر هم زنی به دکانم میامد من فکر میکردم و به خودم میگفتم وقتی نه خانه ای داشتم و نه دکانی، زنی مثل محبوب عاشق من شد، دنبالم افتاد، پا از دکانم آن طرفتر نگذاشت. پس لابد حالا که دنبانت دوتا شده. تو هرچه دلت میخواهد بگویی بگو. فکر میکردم باز هم مثل تو گیرم میآید، بهتر از تو نصیبم میشود. آره این فکرها را میکردم. به تو دروغ نمیگویم، اما فقط در حد فکر بود. اما تو 1000 تهمت بیجا به من زدی. به خدا تو هم به من مدیون هستی. حالا گذشته ها را ول کن. بگذار دستت را ببوسم. راست میگویی. من هم به تو مدیون هستم. بد جوری هم مدیون هستم. حالا وقتش رسیده که حساب ها را تسویه کنیم. 6-7 سال بود که میخواستم این دین را به تو بپردازم. با تمام قدرتی که در بازو داشت چنان ضربه‌ای به صورتم نواخت که برای یک لحظه چشمانم تار شد. احساس کردم چیز گرمی تمام سوراخ بینیم را پر کرد. اما هیچ دلگیری از او نداشتم. همان دستی را که به صورتم سیلی زده بود گرفتم، با تمام صمیمیت بوسیدم. خون دماغم روی دستش ریخت. خون مرا ریختی محبوب جان. حالا راحت شدی؟ دلت خنک شد؟ نه، راحت نشدم. اگر می توانستم این رگ بی غیرتی را با تیغ از هم بدرم، آن وقت راحت می شدم. موقعی دلم خنک می شد که این خون از رگ گردنت بریزد. الله اکبر. این همان رگی است که بارها گفته بود آرزو داشت تمام هستی خود را به پای صاحب آن بریزد تا سر بلند بماند. خدایا من همان رحیم هستم که او به دنبالم آمد و خانه خرابم کرد. خدایا آن عشق بود یا هوس که تبدیل به نفرت شده است؟ محبوب جان، من این پلنگ را دوست دارم. محبوب، این پلنگ بهتر از بره مظلوم بی دست و پاست. محبوب، طلاق نگیر. تو را به روح الماس قسم می دهم طلاق نگیر. من هم از دست می روم. دستش را از درون دستم بیرون کشید و گفت ولم کن، برو گم شو. محبوب جان، چطور دلت می آید؟ بی اعتنا به همه چیز رفت و در را بست. ای بی انصاف. سیل سرشک ماز دلش کین به در نبرد. در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. گفتم به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. نمی دانستم چند ساعت در آن اتاق تک و تنها نشستم و کسی سراغم را نگرفت. گویی بر زمین میخکوب شده بودم و اشک بی امان از چشمهایم فرو می ریخت. هوا تاریک شده بود. بی انصافا یک چراغ موشی هم توی اتاق نگذاشتن. وقتی بوی غذا بلند شد فهمیدم که دارند شام می خورن. فیروز خان کالسکچی در اتاق را باز کرد و گفت کی می روید؟ همین حالا. دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد؟ چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد. صبا گر چاره داری وقت وقت هست که درد اشتیاقم قصد جان کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد. عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد. فصل آخر. آخرین خبری که از محبوبه دارم این است که با منصور خان پسر عمویش عروسی کرد. آری، هوو شد. کسی که از نگاه بی خیال من به روی زنی که در کوچه پی کار خودش می رفت آتش می گرفت و روزگار مرا سیاه می کرد، رفت زن مردی شد که یک شب در میان در بغل زن دیگری می خوابید. ما بالاخره این زنها را نشناختیم. من پیر شدم اما سر از کار اینها در نیاوردم. منصور آقا بیوه زن دومش هم بود. از خودتان بگویید شما چه کردید؟ عمون جان خسته شدید میدانم، خلاصه بگویید. سیروس جان، من هیچ وقت نمیدانستم که صیغه محرمیت نوع دیگری هم دارد. همیشه فکر میکردم صیغه میخوانند که بتوانند با هم. اما استاد محمود خدا بیامرز یک روز مادرم را با خودش برد پهلوی ملای محله و صیغه خواهر برادری برایشان خواند. برگشتند و این بار استاد شد دایی من. خیلی جالب بود، خیلی خوشم آمد. استاد مرد مهربانی بود، مثل پدر من بود. گویا سرنوشت زندگی ما را با هم عجین کرده بود. در طول زندگیم خیلی به دادم رسید و در جریان طلاق و جدایی ما هم دورا دور ناظر قضیه بود. بعد از آن که فهمید خانه را باید تخلیه کنم و واقعا هم چیزی برای زندگی نداشتیم، آمد دنبال ما و گفت رحیم،
من که با شما رو دروایسی ندارم. خودت میدانی که تک و تنها زندگی میکنم و کم کم دیگر قابل به کار هم نیستم. دو مادرت بیایید دمخور من باشید. خانه به آن بزرگی بی کد بانو مانده. من میدانم مادر تو زن با سلیقه ای است. میتواند باز هم سبزی و خرمی به خانه بیاورد. مادر در رفتن یه خورده این پا و آن پا کرد. میترسید اوستا خیالاتی داشته باشد، اما بعدن دیدیم که اوستا درست مثل من و مادر معتقد است که خدا یکی، یار یکی، دل و دلدار یکی. سیروس جان، بعد از محبوبه من هرگز نتوانستم خودم را راضی کنم که زن دیگری را به جای او بپذیرم. من میبینی که تنها زندگی کردم، گله‌ای هم ندارم، اما همان دختر اصل و نسبدار و استخاندار و شریف و نجیب رفت شوهر دیگری کرد و بغل منصور خان تارزن خوابید. به شود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. اینها چرا اینقدر مطرب توی خانوادهشان داشتن؟ خب دیگه، بیکاری مادر تمام بیاری ها و بدعادتی هاست. اگر آنها هم هنری داشتن، مطمئن باش اوقات بیکاریشان را به تارزنی و مشروب خانی صرف نمی کردن. من به شما افتخار می کنم. فکر می کنم کاری های روی چوب شما در تمام کشور بی نظیر است. پسرم، من تمام عشقم را روی چوب پیاده می کنم. من با تمام وجود عاشق این کارم. خداوند استا محمود را قرین رحمت و عنایت خودش قرار بدهد. او یادم داد. و اما سیروس جان، برویم سر اصل موضوع. اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. داستان شما در عین تلخی آنقدر شیرین بود که من یادم رفت برای چه پیش شما آمدم. من هم از سالها پیش دوست ناصرخان پدرت بودم و هستم. مادرت معصومه خانوم اولین زنی بود که دلم میخواست خواهری داشت و زن من میشد. اما خب سرنوشت چیز دیگری بود. شکر خدا را پدرت امروزه کاروبارش گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و باز هم شکر خدا که وضعتان خیلی رو به راه است. اما سیروس جان، من واقعاً مثل عموی تو هستم. استا محمود در آخرین روزهای زندگیش ناصرخان را که فامیلش بود خواست و به او گفت که بعد از من جان تو و جان رحیم. چون استا می دانست من کس دیگری ندارم و عرضه دوست خوب پیدا کردن هم ندارم. از آن روز ما دوتا واقعا مثل برادریم. عمو جان، درست است که پدرت را دوست دارم و احترامش می کنم. اما به تو بگویم، از این کارش که تو را از دانشکده بیرون کشیده و برده توی شرکت حساب دارد کرده دلگیر شدم. خودم بیرون آمدم. پس اشتباه از خودت است. پسرم، پول را همیشه می توانی پیدا کنی، اما وقتی جوانی گذشت دیگه شوق و ذوق درس خواندن را از دست می دهی. برو دنبال درست، برو دانشکده را تمام کن، بعد برگرد پیش پدر. جای تو که همیشه محفوظ است. میدانید عمو جان، مسئله سودابه بیشتر مرا از دانشکده فراری داده. دست از سرم بر نمی دارد. خودتان بهتر از همه میدانید که مردها مثل زنها و دخترها نیستند که هزار خواستگار می آید و چون میل ندارند فراموشش می کنند. ما مردها وقتی میفهمیم دختری دوستمان دارد نمی توانیم دست برداریم. والا من هرچند که مدتی از دورا دور می گردم، اما خیالش ولم نمی کند. شاید علت این که قرار گذاشتند که پسرها به خواستگاری بروند همین است. چون اگر قرار بود دخترها از ما خواستگاری می کردن، به اولین خواستگار جواب بله می دادیم. سیروس جان، ای کاش جوان می دانست و پیر می توانست. ای کاش تجربه‌ای که من حالا به دست آوردم در سن تو داشتم. راست می گویی، ما مردها در برابر محبت بیچاره ایم. تا بفهمیم که حتی زن گدای محله دوستمان دارد نمیتوانیم بی خیال بمانیم. من نمیدانم بالاخره چه باید بکنی. این دختر هم از آن اعیان و اشراف من قربان هاست. تو پول داری، موقعیت اجتماعی داری، اما میترسم وقتی عشقش رنگ باخت صحبت پدر دانشمند و مادر هنرمندش را پیش بکشد و بر تو هم همان روت که بر من رفت.
نرسیروس جان، گاهی دوری آتش عشق را تیزتر می کند. من نمیدانم تکلیف تو چیست و اینکه چه باید بکنی. دست خودت است. یا برای مدتی برو خارج یا دانشگاهت را عوض کن. نمی توانی به شهر دیگری منتقل شوی؟
نمیدانم، باید بپرسم.
پسر جان، حالا فرار بکنی بهتر از آن است که فردا فرارت دهند. گول عشق و عاشقی را نخور. من به این نتیجه رسیدم که عشق دام شیطان است و همیشه هم بد عاقبتی و هزار مصیبت به دنبال دارد. اتفاقا عشق بدون وصلت زیباست. وصلت و زناشویی قاتل عشق است. بلای جان هر دو طرف است. دوست بدار. توی دلت، در خیالاتت، در رویاهایت همه ی هنرمندان دل شوریده دارند. عشق بی وصلت منشأ هنر است. وصلت دام شیطان است. بر حذر باش.
هیچ وقت نگو ما تافته جدا بافته هستیم. نه، همه ما سر و ته یک کرباسیم و همه انسان ها در طول تاریخ حیات این جهان اشتباهات همسانی را مرتکب شده و مدام تکرار کردند. ای کاش آنقدر عقل و شعور داشتیم که از تجربیات دیگران عبرت می گرفتیم.
عمو جان، به شما قول می دهم من اشتباه شما را تکرار نخواهم کرد. سودابه هرگز نخواهد توانست مرا مثل محبوبه شما به دام ازدواج بکشد. سعی خواهم کرد فراموشش کنم.
آفرین پسرم، از خدا کمک بخواه.
قبل از این که سر پرتگاه گیر بیفتی به خدا متوسل شو. هر شب دعای مرا بخوان. قل اعوذ برب الناس.
چرا میخندی؟
آخه برای شما خیلی افاقه کرد.
در موقعش کرد. من هم اگر پدری مثل ناصرخان بالای سرم داشتم یا عموی دل شکسته و زندگی باخته مثل من در کنارم بود اشتباه نمی کردم. چه بکنم که از هر طرف بی کس و کار بودم. حالا باشد، گلایه ای ندارم. خاطرات شیرینی هم دارم که روز و شبم را پر می کنند. تنهایم نمی گذارند. ما که همیشه قهر نبودیم. ما که همیشه با هم دعوا نمی کردیم. لحظات شیرینی هم داشتیم. خدا را سپاس می گویم که حتی به عشق نافرجام و بدفرجام محبوبم هم خیانت نکردم. خدا را شکر می کنم آنقدر کف نفس داشتم که الماس دیگری را سر پیری بدبخت نکردم. خدا را شکر که در تمام مراحل زندگی پاک ماندم و تهمت ها و افتراها را تحمل کردم و دم نزدم. روزی که بمیرم خیالم از بابت اعمال و افکارم راحت است.
100 سال عمر کنید عمو جان. شما با هنرتان متعلق به همه کشورمان هستید.
این پاداش صبر و بردباری هم در برابر مشیت الهی است. خودم میدانم. خدا را شکر با سربلندی خود را به اینجا رساندم. خوش عاقبت شدم. از خدایم سپاسگزارم.